الحمد العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل به این بحث رسیدیم که انسان یک سری تعلقات و وابستگی هایی داره و درباره منشأ اون وابستگی ها و تعلقات بحث کردیم. اگر بخوام خلاصه مطالب دو سه جلسه اخیر رو عرض بکنم، این هستش که ارتباط و پیوند روح انسان با بدن خودش عامل و منشأ چند غفلت و محرومیت است. اول اینکه عامل غفلت و محرومیت انسان از حق تعالی و قرب به خداوند متعال و تجلیات اسمایی و صفاتی خداوند متعال. دومی که عامل غفلت انسان از حقیقت خودش هست، یعنی به نوعی عامل از خود بیگانگی انسان هست، با اون تعریفی که در جلسه قبل عرض کردیم. و سوم این که به تبع غفلت از خداوند متعال و محرومیت از قرب به خداوند متعال و باز به تبع از خود بیگانگی، انسان از درک و دریافت لذائذ و کمالات معنوی که در واقع در اثر اتصال انسان به عالم غیب فراهم میشه، از این کمالات هم در واقع محروم می شود. نکته دیگری که عرض کردیم این است که خود پیوند روح با بدن یک منشأ است برای تعلق و وابستگی های انسان. دوم این که ماهیت زندگی انسان خودش بازغوز و بالاغوزی هستش، یعنی حجابی بر روی حجابی هست، غفلتی بر روی غفلتی هست، به خاطر اینکه ما انسان‌ها به ناچار بنای زندگیمون، خیمه زندگیمون به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بر ماده و مادیات نهاده شده. یعنی تا چشم باز می‌کنیم ماده می‌بینیم و جسم و اشیا و به دنبالش لذات مادی رو می‌بینیم و روز به روز هرچی که از زندگی ما می‌گذرد، از عمر ما می‌گذرد، به دنبال این که به ضروره باید با دنیا و لوازم دنیا و مادیات سر و کار داشته باشیم، این روزمرگی و این سر و کار داشتن و این نیازهای مادی ما در واقع روز به روز بر تعلقات ما و غفلت ما می‌افزاید. هر روزی نیاز جدیدی پیدا می کنیم و هر نیاز جدیدی توجه جدیدی رو از ما می برد، یا به تعبیر مولوی می دزدد، و هر توجهی باز کوشش دیگری دارد. پس ما نیاز جدید پیدا می کنیم، به اون نیاز جدید علاقه مند می شویم، بعد کوشش می کنیم تا اون نیاز برطرف شه. اون نیاز که برطرف شد باز نیاز بعدی. در این میان کوشش شیطان و تلاش شیطان و تزیین شیطان و در واقع غفلت‌ها و لغزش‌هایی که شیطان در واقع ایجاد می‌کنه، اونها هم باز بر غفلت‌های ما و بر تعلقات ما می‌افزاید. چنین وضعیتی داریم، در واقع قوای ما و نیروهای درونی ما مثل قوه وهم و قوه خیال و قوای عملی ما، اعضا و جوارح ما، دائما در حال کوششن برای رفع این نیازهای مادی ما. به همین دلیل در واقع قوای درونی ما و قوای بیرونی ما تحت عاملیت و آمریت نفس اماره قرار میگیره. به همین دلیل هر روز بلکه هر ساعتی خیالی و وهمی و آرزوی ذهن ما رو و قلب ما رو به خودش مشغول میکنه و به تبع قوای عملی ما رو هم تابع خودش میکنه. این که ذهن ما هیچ وقت در طول روز خالی از در واقع تصورات و تخیلات و توهمات نیست. در عالم خواب هم که میریم باز در واقع این تصورات و خیالاتی که در روز داشتیم به اضافه خیالات و تصورات دیگری باز قلب ما رو و روح ما رو در عالم خواب تسخیر میکنه. یعنی حتی در عالم خواب هم روح ما فرصت این رو نداره که از مادیات و از تصورات و تخیلات مادی فارغ بشه، رها بشه و بتونه یک توجهی به ماوراء ماده و دنیا پیدا بکنه. هر خیالی که در ما ایجاد میشه کوششی در ما ایجاد میکنه، چه به اون تصور و خیال و آرزو برسیم چه نرسیم، چه موفق بشیم اون خیالمون رو، اون فکرمون رو، اون آرزومون رو دستیافتنی کنیم و محققش کنیم، چه موفق نشیم، یک خیال دیگری در ما ایجاد میشود، یک آرزویی در ما ایجاد میشود. یعنی اینا پایان نداره. چون نیستش که اگر من الان 10 تا آرزو، 10 تا تصور، 10 تا خیال دارم، اگر همه اینها رو در واقع محقق بکنم یا یقین پیدا کنم که بخشش محقق نمیشه، ناامید بشم یه بخشش رو محقق بکنم، اینجور نیست که بعدش تمام بشه، بعدش قلب من، روح من آزاد بشه دیگه تحت تأثیر و تصرف این خیالات و توهمات قرار نگیره. هر خیالی، هر تصوری، هر آرزویی قلب ما رو، روح ما رو از اون جایی که باید باشد، از اون توجهی که باید داشته باشه به خودش مشغول میکنه. به تعبیر مولوی هر خیالی را خیالی میخورد، فکر آن فکر دیگر را میچرد. یه فکر، یه خیالی در ما ایجاد میشه، این خیال دیگری، آرزوی دیگری میاد این رو از بین میبره، همین باز باعث ایجاد آرزوی دیگری میشود. خود این خیالات و تصورات و توهمات که نوعاً متوجه به مادیات و امور دنیوی هست، خود اینها حجابی سختن، یعنی افزون هستن بر حجاب گناهان، افزون هستن بر حجاب لغزش های عملی. خود این فکرها و خیالها حجاب هستن. چه خیالها و افکار و اهداف و آرزوهایی که مباهند، چه خیالات و توهماتی که علیاذ بالله به اشیاء یا به اعمال یا به حوادث نامشروع تعلق میگیرن. خود خیال آزاردهنده است، از هر جنسی که میخواد بشه خودش حجاب است. باز به تعبیر مولوی عالم وهم و خیال و طمع و بیم هست، رهرو را یکی سد عظیم. میگه این عالم وهم و خیال و طمع و امید و ترس و همه اینها، گاهی خیلی خوشحالیم، امید داریم و که به یک چیزی برسیم، یکی از خیالات آرزوهامون موفق بشه، گاهی ترس داریم، خوف داریم آیا محقق می شود یا نمی شود، یا ترس داریم آیا اونی که داریم از دست می دهیم یا نمی دهیم، گاهی اندوه و حزن اونچه را که در گذشته از دست دادیم. همه این طمعها، همه این ترسها، همه این امیدها، همه این شادیها، غمها، همه اینها در واقع به تعبیر مولوی حجابی است بر روی حجابی و سدیست برای کسی که میخواهد در واقع طی مسیر بکنه. غرقه گشته عقلهای چون جبال در بحار وهم و گرداب خیال. میگه این عقلهایی که خدا به ما داده، عقلهایی که باید مثل کوه استوار باشن، اما این خیالات، این توهمات، این آرزوها مثل دریا و مثل گرداب این کوه عقل ما رو در خودشون بلعیدن و به ما و عقل قدسی ما و به روح ما این فرصت رو نمیدن که به خودش بیاد و به خودش بره و کمی به ماورای دنیا و بدن و جسمانیات توجه بکنه. روی نفس مطمئنه در جسد زخم ناخونهای فکرت میکشد. میگه این نفس مطمئنهی که خداوند متعال در ما به ودیعه گذاشته، این فکر و خیالها، این آرزوها، بیمها، ترسها، هر کدوم پنجه میندازن بر این روح ما، بر این نفس مطمئنه ما، و هر کدوم این روح ما رو، این نفس مطمئنه ما رو به گونه زخمی میکنن. فکرت بد ناخن پرزهر دان میخراشد در تعمق روی جان. میگین افکار بد حالا اگر بیاد باز در واقع درد و مصیبت مضاعف میشود. میگین فکرهای بدی که در ذهن تو میآید، بدان که ناخونهای پرزهری هستش، که هر کدوم از این فکرها همون ناخون زهرناکی است که در عمق جان شما فرو میرود و روح شما رو آزرده میکند. گاهی اوقات ما دلایلی، عوامل بیرونی، علتهای بیرونی باعث میشه که در واقع به طور موقت و محدود این تعلقات در واقع از صفحه ذهن ما و دل ما بره. این فکرهای مادی و این خیالهای دنیوی و این آرزوها از دل ما بره و در واقع حال معنوی، توجه معنوی، فکر و خیال و آرزوهای معنوی در ما ایجاد بشه. و این که در واقع یک جایگزینی رخ میدهد، یه حالی، یه حسی، یه حال خوشی، یه توجه معنوی، یه آرزوهای معنوی و یک تلاشهای معنوی، کوششهای معنوی در ما ایجاد میشود و ما قدمهایی رو بر میداریم. اون واقع گمان میکنیم که در واقع کار تمام شده، گمان میکنیم که واقعا صفحه دل ما و ذهن ما از غیر خدا و از مادیات و از امور دنیوی پاک شده، مطهر شده و الان این خواسته های معنوی، این آرزوهای معنوی، این اندوهای معنوی جایگزین شده و جایگیر شده، سرحالیم، خوشحالیم و گمان میکنیم که در واقع کار تمام شده و منتظر و متوقع نفخه های رحمانی هستیم، در واقع توجهات رحمانی هستیم. گاهی وقتا گلایه میکنیم، گله‌مند میشیم که خدا یا مثلا یه ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه من حالم خوبه، مراقبم خوبه، توجهم خوبه، و در واقع نوعی بی رغبتی، نوعی بی میلی به امور دنیوی در من ایجاد شده. پس کو؟ پس چی شد؟ چرا توجهی نمیشه بعد؟ چرا در واقع دست ما رو نمیگیری؟ چرا چیزی نشان نمیدهی و امثال اینا؟ غافل از این که در واقع اینها امور موقتی است، یعنی اون فکر و خیال ها از بین نرفته، اون وابستگی های دنیوی از بین نرفته. در تعبیر مولوی، در درون نفس و روح ما حفره های زیادی هست، یا به تعبیر دیگری روح ما لایه‌های متعددی داره که بعضن این عوامل بیرونی، این علل خارجی باعث می‌شود که نفس اماره برای مدتی به درون خودش بره، در یکی از این حفره‌ها پنهان بشه. اون وهم و خیال ها هم همینطور، در واقع خیالات، تصورات، افکار دنیوی و در واقع بعضن گناه آلودی که در دل ما بوده در اون حفره ها پنهان بشه، ما صفحه دلمون رو و ذهنمون رو پاک و منور ببینیم و در واقع گلای من از این که خب حالا که من اینطور شدم، من که توجه پیدا کردم، پس چرا خبری نیست؟ اول بدانیم که هر بی توجهی که از ناحیه خداوند متعال به ما اگر بشود، یعنی هر چرا که ما بی توجهی و بی عنایت بدانیم، عین عنایت است و عین اشراق است. چون گاهی وقتا بی توجهی در واقع و بی عنایتی خودش در واقع دروازه عنایت های بزرگی است، دروازه اشراق های بزرگی هستش که اگر خداوند متعال بخواهد ما رو به اونها برساند، به ناچار باید این طعم بیمیلی رو، بیتوجهی رو بچشیم. این اولا. ثانیاً که بدانیم که خداوند متعال اگر کسی قدم برداشت، عزم کرد، بداند که اون لحظه لحظه حالات او، افکار او، سخنان او، اعمال او در پیشگاه خداوند متعال هستش. نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. و ما تسقط من ورقت الا و هو یعلمها، برگی از درخت نمیفته مگر اینکه در علم خداست، با اراده و اذن خداست. پس چطور میشه من حالاتم تغییر کنه، افکارم تغییر کنه، خیالاتم تغییر کنه، ولی خداوند متعال مثلا ندیده باشم؟ یا به تعبیری که از حضرات معصومین به دست ما رسیده، انی ارحمو بکن من انفسکم، یا انا ارحمو بکن من انفسکم، ما از خود شماها به شماها مهربانتر هستیم. بنابراین اولا توجه داشته باشیم که این حالهای خوش موقتی است، این فکر و خیالهای مادی که می رود و فکر و خیالهای معنوی می آید، بعد یه شوقی، شوری در ما ایجاد میکند، یه حرکتی، یه تلاشی در ما ایجاد میکند، اینا همه در واقع موقتی هستش. علتش این هستش که این حجابهایی که در درون ما و بر قلب ما و بر روح ما آویخته شده و ایجاد شده، جز از درون ما از بین نمیرود، جز با یک در واقع آتش و با یک جرقه و با یک حرکت درونی از بین نمی رود. اگر علل و عوامل بیرونی در ما توجه ایجاد میکند، در ما بی‌رغبتی به دنیا ایجاد میکند، این خوبه، اینو باید به فال نیک گرفت، اینو باید نعمت دانست. ولی باید بدانیم که اون چرا که از نوع این نوع عوامل بیرونی در ما ایجاد میشه، گاهی این عوامل بیرونی علل و متعدد نمیتونه داشته باشه. گاهی وقتا شکست های مادیه، شکست های دنیویه. این شکست های دنیوی یا محرومیت های دنیوی ما رو متوجه به خدا و آخرت و معنویت میکنه. گاهی وقتا یک حادثه ناگوار، انسان عزیزی رو از دست میده، یک عزیز بسیار در واقع دوست داشتنی رو از دست میده، این برای مدتی مثلا بی‌رغبت به امور دنیوی و مادی و فکر و خیالات مادی میشود. یا مثلا به صاحب نفسی برخورد میکند، به اهل دلی برخورد میکند، اون معاشرت، اون در واقع سخنان او، مواعظ او یه تأثیری ایجاد میکنه، یه تغییری ایجاد میکنه، انسان در واقع بی‌رغبت به دنیا میشه. در روایات هم داریم که خدمت حضرات معصومین میرسیدن، عرض میکردن که ما در محضر شما که میرسیم حالمون خوشه، بی‌رغبت به دنیا هستیم، به مادیات هستیم، یعنی از نزد شما که میریم دوباره حالمون برمیگرده به اول. چون اینها در ما عمیقه، عرض کردم پیوند روح با بدن یک پیوند عمیقی هستش، یک پیوند عارضی هم نیست. از طرف زندگی ما بر ماده و لذایز مادی استوار شده و میخکوب شده و فرو رفته، بنابراین به این سادگی نیستش که من با یک موعظه‌ای، با یک ملاقاتی، با یک در واقع مصیبتی یا عزیزی از دست بدم، مثلا من بتوانم همه این تعلقات چندین ساله رو از بین ببرم. بنابراین این نوع تمایلات، این نوع فکر و خیالهای مادی و در واقع دنیوی مخفی میشن در درون ما، پنهان میشن، ولی به این زودی ها در واقع از بین نمی روان، مگر اون مسیری رو که قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت در مسیر ما قرار دادن، اون مسیر رو بریم، ذره ذره، کم کم پیش بریم تا در واقع به مرور این تعلقات و وابستگی ها از بین برود. مسئله ما در این شرایطی که عرض کردم، مسئله اون حوض آبی است که در واقع املاح داره و اشیایی درش هست، گرد و غباری دارد، خس و خاشاکی داره، اما یه مدتی از این آب در واقع حوض مثلا آب استخر استفاده نکردن و اینها تهنشین شده، خس و خاشاک تهنشین شده و اون اشیاء ناپاک لجنزارها تهنشین شده. کسی از بیرون بالا که نگاه میکنه میگه عجب آب زلالیست، همین که خواست در شنا بکنه یا لباسی رو در رو بیاندازد، اون در واقع آتش‌آشغال‌ها و در اون در واقع لجنزارها بالا میاد و خودشو نشون میده و آب رو ناپاک میکنه. اینها اتفاق میفته دقیقا در اون ایامی که حال خوشی داریم، احساس میکنیم مراقبه‌ای داریم، توجهی داریم، یه حادثه‌ای پیش میاد، چنان خشمگین میشیم، چنان صبر رو از دست میدیم، چنان حلم و عفو رو از دست میدیم، چنان توجهمون از دست میدیم که انگار بیگانه هستیم با این حرفا. همین حادثه های اینجوری اون خود ما رو نشون میده در همون لحظه است دوباره فکر و خیال و قوه غضب و شهوت و نفس اماره از اون لاک خودشون بیرون میان، از اون حفره هایی که پنهان شدن بیرون میان، باز خودنمایی میکنن و زمام امور ما رو در دستمون میگیرن. به تعبیر مولوی میل ها همچون سگان خفته هم. این میل ها، این تمایلات، این تعلقاتی که در ما هست مثل سگهای خفته هستند، اندر ایشان خیر و شر بنهفتند، چون که قدرت نیست خفتند این رده، همچو هیزم پاره ها و تن زده، تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور هرس کوبد بر سگان، هرس های رفته اندر کتم غیب، تاختن آورد سر برزد ز جیب. مثل این نفس اماره، این تمایلات ما، این قوه غضب و شهوت ما، این خیالات ما به تعبیرشون سگان خفته هستن، از اینکه مرداری در اختیار ندارن خفتند و بیحالن، همین که یه مرداری در اختیارشون باشه و پیششون انداخته بشه زنده میشوند و در واقع به کار خود مشغول میشن. بنابراین این رو میخواستم عرض بکنم که بدانیم این تعلقات، این وابستگی ها، این حجاب ها رسوخ داره در ما، اگر موقتا از بین رفت، اگر موقتا به اصطلاح حال خوشی پیدا کردیم، بدانیم که از بین نرفته، مخفی شده در حفره های خودش، باید به مرور اینها رو در واقع بیرون بیاوریم و از بین ببریم. خب بنابراین با این توضیحاتی که جلسات قبل عرض کردم و نکاتی که در این جلسه عرض کردم، نشون میده که ما در زندان چند حجاب هستیم. در واقع یک حجاب گناهان و رفتار غلط ما هستش که در واقع از ما گاه و بیگاه سر میزنه، که از نظر دین در واقع همونیست که دین به اونها میگه گناهان کبیره یا گناهان صغیره. دوم، رهایی و سرکشی قوه غضب و شهوت و اینکه فکر و خیال و ذهن ما در اختیار خود ما نیست. هیچ وقت ما نمیتونیم فکرمون رو و ذهنمون رو در اختیار خودمون بگیریم. هر فکری که بخواهیم به ذهن ما بیاید، هر فکری که انتخاب بکنیم با اجازه ما داخل در ذهن و قلب ما بشود. این طور نیست، از ما اجازه نمیگیرن، از ما فرمان برداری ندارن، هر وقت که بخواهن سرزده وارد ذهن و قلب ما میشن و ذهن و قلب ما رو متوجه خودشون میکنن و پیرو خودشون میکنن و مطیع خودشون میکنن. بنابراین دیگه راه و بسته میشود بین ما و آسمان. بنابراین باید توجه بکنیم که مهمتر از گناهان و رفتار غلط، این حجاب ها و تعلقاتی است که در ما ایجاد شده و این تعلقات خود اینها منشأ ملکات و رذایل اخلاقی هست. خود اینها منشأ حسد، منشأ بخل، منشأ تکبر، منشأ خودشیفتگی هستش، منشأ کینه است، منشأ غضب، منشأ دروغ، منشأ نفاق. همه این رذایل اخلاقی هم در واقع وصف دل ما می شود. به خاطر همین در واقع این ثمره اون رفتار و گناهان غلط است و اون سرکشی قوه غضب و قوه وهم و خیال ما. سومین مشکل و حجابی که ما داریم این عدم آمادگی روح ما برای توجه تام است. روح آماده نیست توجه پیدا کنه، به درون خودش بره و از درون خودش ماوراء در واقع ماده و دنیا و عالم ملک رو ببینه. یعنی اجازه نداره، انگار که هر وقت بخواد توجهی بکنه یه دردی، یه مشکلی، یه آرزوی، یه نیازی، یه شوقی، یه میلی، یه لذتی، یه کششی، یه حسی او رو به سمت خودش میبره و دوباره غافل میکنه از خودش. نمونه بارزش این در واقع وضعیت ما در نمازهای ما هست که خلاصه هرچی میکوشیم توجهمون در نماز یک پارچه باشه، مستمر باشه، پایدار باشه، باز میبینیم نمیشه. حمد رو میخونیم در سوره فکر و خیالمون میرود، حمد و سوره رو با توجه میکنیم در رکوع و سجده خیال ما میرود و همینطور ادامه پیدا میکنن. برای اینکه خوب بدانیم چقدر این ذهن ما و قلب ما درگیره و نفس ما و روح ما گرفتاره و فرصت توجه و رها شدن رو نداره، توجه به حق تعالی رو نداره، کافیه یک جای خلوتی که هیچ سر و صدایی نیست انتخاب بکنید، در یک جای تاریکی یه وقتی بشینید و خودتون امتحان کنید ببینید که چند دقیقه میتونید تمرکز بکنید به جوری که هیچ فکری در ذهنتون نیاد، مثلا جز فکر یک فرض کنید یک اسم از اسماء الله، فرض کنید اسم الله رو، اسم رحمان رو، اسم محسن رو در ذهنتون حک کنید و ببینید چند دقیقه میتونید به همین اسم توجه و به چیزی جز این اسم و صورت این اسم در ذهنتون توجه نکنید. ببینید میشه یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه، به سختی میشه گاهی وقتا یک دقیقه یا دو دقیقه یا پنج دقیقه چنین تمرکزی پیدا کرد. یه دفعه شما چشمتو باز میکنی ببینی یک ربع نشستی و هزاران فکر و خیال اومده تو ذهنت، از این فکر به اون فکر، از اون فکر یه فکر میری تو محل کارت و همکارات، از اونجا میری به فامیلت، از اونجا میری به خونه، از اونجا میری به سمت ماشینت، از اونجا میری به گرفتاری در ذهن، از این خیال به اون خیال میره. همه اینها در واقع باعث میشه که روح ما فرصت مشاهده پیدا نکنه، فرصت توجه پیدا نکنه، فرصت احساس و ادراک اون حقایق و لذائذ ماورایی رو پیدا نکنه. اینها خودش کنار، خود اینها یک اندیشه ها و باورهایی در ما ایجاد کرده، یک جهانبینی در ما ایجاد کرده و این جهانبینی و اندیشه هایی که در ما ایجاد شده همینها در واقع به نوعی تکیگاه همین رفتارها و همین تعلقات و همین وابستگی ها هست. خب تا اینجا طرح مشکل کردیم، طرح درد کردیم که در واقع مشکلات ما و درد ما چیه. حالا باید ببینیم دین برنامه چیه و در واقع قرآن و سنت چه برنامه‌ای برای ما داره. خود قرآن و خود دین اصولا آمده برای همین، یعنی اگر ما بخوایم درباره فلسفه دین یا فلسفه تشریع دین بحث بکنیم که آقا چرا دین آمده، چرا قرآن آمده، چرا قرآن در واقع موضوعات متعددی رو بحث کرده و بیان کرده، حضرات معصومین در پشت این روایاتشون در چه فکری بودن و به دنبال چه مقصد و مقصودی بودن، باید بگیم همین دین آمده این سه تا حجاب رو برداره و به دنبالش اون اندیشه ها و اون جهانبینی که پشت این در واقع تعلقات هست اونها رو در واقع اصلاح بکنه. دین آمده اون حجابی که از ناحیه گناهان است و لغزش هاست از بین ببرد، تقوا و ورع و زهد برای همین است. تقوا یعنی گناهان رو بذارید کنار، ورع یعنی امور مشتبه رو رها بکنید، اموری که نه یقین دارید حلال است نه یقین دارید حرام است. زهد را آوردن برای اینکه بگوین حتی اونهایی که میدانید حلال است و مباح است به اندازه مصرف بکنید، به اندازه تصرف بکنید. پس این نوع آموزه‌های دین برای این است. آموزه‌های دیگر دین مثل عبادت، مثل تفکر، مثل ذکر و غیره همه آمدن تا اون درون ما را آرام بکنن، اون فکر و خیال‌ها و قوه غضب و قوه شهوت و قوه وهم رو تعدیل بکنن و به دنبالش اون توجه لازم رو روح پیدا بکنه. پس فلسفه دین این است، آمده این تعلقات رو، این حجاب‌ها رو و این موانع رو از سر راه ما برداره. دین برای اینه. بنابراین اگر به ما بگویید که از 6000 و مثلا 600 آیه که در قرآن کریم هست چند آیش درباره سیر و سلوک است، چند آیش درباره معرفت و نفس است، میگیم عین 6600 آیه است. تمام این قرآن ولو بدون استثناء، یک آیه هم شما نمیتونید استثناء پیدا بکنید که این آیه درباره سیر و سلوک نباشد، این آیه درباره معرفت و نفس نباشد. روایات حضرات معصومین هم همینطور. باز ما این رو باز به نوعی بهش میرسیم. پس اگر قرآن میگوید که انبیا آمدن، دین آمد، کتابهای آسمانی آمد که عدالت رو برپا بکنن، این عدالت غایت نهایی نیست، این عدالت غایت متوسط و ابتدایی. اگر میگوییم دین آمده تا قسط باشد، لیقوم الناس بالقسط، اقامه قسط شود، باز این غایت دین و قرآن نیست. اگر بگوییم که آمده است برای آزادی‌های اجتماعی و در واقع تعدیل مناسبات اجتماعی و غیره، باز این غایت، همه اینها مقدمه است برای اون تهذیب نفس، مقدمه است برای اینکه اون حجاب‌ها برطرف بشه. چون در جامعه‌ای که قسط نباشد، در جامعه‌ای که عدالت نباشد، در جامعه‌ای که آرامش و آزادی نباشد، در اون جامعه در واقع شما نمی‌توانید قوه خیال و وهم رو کنترل بکنید. شما نمیتونید اعضا و جوارح رو از گناه و لغزش ها باز بدارید. شما نمیتوانید به روحتون در این قوت و نیرو رو بدهید که توجه تام پیدا بکند به اون عالم، به اون عوالم بالاتر. پس بین غایت متوسط دین و غایت نهایی دین نباید خلط بکنید. همه غایت های دیگری که در قرآن و سنت آمده، مبارزه با ظلم، مبارزه با ظالمین، مبارزه با مستکبرین، همه و همه اینا همه مقدمه است برای اینکه انسان ها بتوانند از این سه حجاب رها بشن و از این سه بند در واقع آزاد بشن. یزع و انهم اسرهم و الاغلال التي في اعناقهم. در فلسفه رسالت پیامبر بزرگوار اسلام قرآن می فرماید که آمد پیامبر ما تا قل و زنجیرها رو از دست و پای روح شما باز بکنه، تا شما رو آزادتون بکنه، تا شما رو سبکتون بکنه، تا در شما عشق به مبدع، عشق به معاد، عشق به حقایق ایجاد بکنه. مولوی میگه کسب دین عشق است و جذب اندرون، قابلیت نور حق را ای هرون. میگه اون چرا که دین آمده به شما بده، کسب دین یعنی سود دین، سرمایه دین برای شما چیزی جز عشق نیست، چیزی جز این که جذب اندرونتون بشید نه بیرونتون. تمام در واقع شیطان و دنیا و نفس اماره ما میخواد ما رو جذب بیرونمون بکنن، به بیرون از خودمون توجه بکنیم، بیرون از خودمون رو بخواهیم و تمنا کنیم و بکوشیم تا برسیم. دین آمده ما رو به درون ببره، از بیرون بکنه، از بیرون جدامون کنه، به درون ببره. کسب دین عشق است و جذب اندرون، قابلیت نور حق را ای هرون. به تعبیر امیرالمومنین تخفف و تلحق. دو جمله است، خودتان را سبک بکنید تا ملحق شوید. اینطور هست در واقع، تخفف و صيغه امر است، تلحق و مضارع مجزوم است. در قواعد ادبی داریم که اگر مضارع مجزوم بعد از فعل امر بیاید، یک جمله شرطیه در تقدیر است. در واقع جمله کامل امیرالمومنین این است، تخففوا ان تخففوا تلحقوا. شما خودتان را سبک بکنید، اگر خودتان را سبک کردید ملحق میشوید. یعنی تا روحتان سنگینه، تا ذهنتون سنگینه، تا فکرتون سنگینه، تا دلتون آشوبه و فکرهای مختلف، خیالات مختلف، تعلقات مختلف هست، با این سنگینی ها نمیتونید خودتون رو ملحق کنید به انبیا، به اولیا، به شهدا، به عارفان. تخففو، خودتان را سبک بکنید، تلحقو، تا ملحق شوید به انبیا، ملحق شوید به اولیا. دوزخ است آن خانه کان بی روزن است، اصل دین ای بنده روزن کردن است. مولوی میگه اون دلی که در اون دل روزنی به آسمان نباشه، راهی به آسمان نباشه، اون دل دل نیست، اون دل دوزخ است، اون دل آتش است. در واقع همین دل فردای قیامت میشود جهنم و دوزخ. دل حقیقی دلی است که یک روزنه‌ای، یک پنجره‌ای به سمت آسمان و ملکوت و ملکوتیان داشته باشه. بعد میفهمه اصولا دین آمده برای همین، دین آمده که روزنی در دل شما ایجاد کنه، دین آمده یک دریچه‌ای از دل شما به سوی آسمان در واقع باز بکنه. در روایات داریم که قرآن تجلی اخلاق پیامبر بزرگوار اسلام است، تجلی در واقع حضرات معصومین است. یعنی قرآن نسخه مفهومی و لفظی جان، روح، افکار، آرزوهای پیامبر بزرگوار اسلام، یا به تعبیر مولوی پیامبران است. میگه چون که در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی، هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا، روحایی که از قفسها رستند، انبیای رهبر شایستند. یعنی انبیا از این جهت انبیا شدند که روحشون از قفس پرید، تونستن قفسهای دنیوی رو، قفسهای مادی رو بشکنن و رها بشن. از برون آوازشان آید زدین، که ره رستن تو را این است. این انبیا تمام فریادشون این استش که اگر شما هم میخواهید مثل ما آزاد شید، مثل ما رها شید، مثل ما از این حجابها و از این ظلمتها و از این گرفتاریها و از این آشوبها نجات پیدا کنید، راهی جز دین ندارید، راهی جز پیروی از دین ندارید. ما به دین رستیم زین تنگین قفس. میگه ما به همین دینی که برای شما آوردیم از این قفسهای تنگمان رها شدیم، جز که این ره نیست چاره این قفس. ما بدین رستیم زین تنگین قفس، جز که این ره نیست چاره این قفس. خب دین آمده که اینها رو در واقع ما رو از این حجابهای ثلاثه یا چهارگانه نجات بده. اولین قدمی هم که دین میخواد در این زمینه برداره به تعبیر مولوی این استش که به ما بفهماند شما زندانی هستید، به ما بفهماند در اون جایی که شما قرار دارید نسبت به اون محیط و موطنی که حق شماست و شایسته شماست، مثل مثل و نسبت یک قوطی کبریت است با یک صحرای بیکران. شما یک صحرای بیکران لطف و رحمت و لقا و قرب و بهشت حق تعالی رو رها کردید، به یک صندوقچه تاریک پسنده کردید. اول بفهمید که در صندوق هستید، اول بفهمید که در زندان هستید. تا نفهمید که در زندانید و در صندوق هستید، حس کوشش، حس تلاش، حس رهایی، فکر و عزم آزادی و رهایی در شما ایجاد نمی شود. ای خدا بگمار قومی روحمند، تازه صندوق بدن من واخرن. خدایا یکی یا گروهی یا یکی از این اولیاء روحمندت و صاحب روحت رو مأمور کن تا ما رو از صندوق بدنهامون نجات بدن. خلق رو از بند صندوق فسون، کی خرد جز انبیا و مرسلون. کیا میتونن ما انسانها رو از این حجابهای ثلاثه، از این صندوقها و از این زندانها نجات بدن، جز پیامبران، جز مرسلین. از هزاران یک کسی خوشمنظر است، که بداند کو به صندوق اندر است. میگه از میان هزاران انسان یک نفر خوش سعادت است، خوش منظره، که بفهمه و باور کنه و حس کنه که تو صندوق زندان هستش. در روایت داریم از دنیا سجن المؤمن، دنیا سجن مؤمن است، یعنی زندان مؤمن است. معنای این روایت این استش که تا به حقیقت ایمان نرسید نمیفهمید که در زندان هستید، و تا نفهمید که در زندان هستید به حقیقت ایمان نمیرسید. کسانی به حقیقت ایمان میرسن که بفهمن این دنیا جای اونها نیست، برای اونها زندان هستش. او جهان را دیده باشد پیش از آن، تا بدان زد این زدش گردد عیان. باید کسایی میتوانن ما را آزاد بکنن که یک جهان دیگر رو دیده باشن و اون جهان رو با این جهان مقایسه کرده باشن، ببینن چقدر اختلاف این جهان نسبت به اون جهان یک زندان کوچک و تنگ و تاریکی است. و ما هم برای اینکه در واقع بتوانیم یک حرکت مستمری داشته باشیم، یک پرواز مستمری داشته باشیم، پرواز بدون سقوط، پرواز بدون توقفی داشته باشیم، باید یک شمه‌ای از اون جهان رو به ما بچشانن، به ما نشون بدن، یک در واقع جرعه‌ای رو در واقع در اون دهان قلب ما بچکانن، ما لذت اون جهانی رو ببریم، تا بعد کم کم نسبت به این جهان بیمیل شویم و بیرغبت شویم. خب این نکته‌ای که هست همین است که عرض کردیم، که خب اولا فلسفه دین این است که میخواد ما رو از این حجاب‌ها نجات بده. دین رو ما یک سلسله آموزه‌های خشک انتزاعی، یک سری معارف انتزاعی نظری خشک ندانیم، و به اضافه یک سری آموزه‌های اخلاقی و قوانین خشک عملی. مثلا خداوند متعال گفته به این چیزها باور کنید، این چیزها رو اعتقاد پیدا کنید، این چیزها رو هم انجام بدید، اینها رو هم ترک بکنید، مزدتون این است که فردای قیامت به جهنم نرید و شما رو به بهشت ببریم. اینطور نیست. دین در واقع یک سلسله آموزه های خشک نیست. دین ظاهری دارد و باطنی دارد. باطن دین، حقیقت دین آمده است راهی به ما نشون بده و دست ما رو بگیره و کم کم از این در واقع حجاب‌ها و زندان‌ها نجات بده. و اولین قدمی که دین برمی‌دارد این استش که به ما بفهماند که ما در واقع در حجابی، مثلا حجابی وجود داره و در واقع زندانی وجود داره. یادم حدود شاید 32 سال پیش من توی مسجدی برای یک جوانی در واقع مناجات شعبانیه می گفتیم و ترجمه می کردیم و بس می کردیم. یک آقای اهل علمی در واقع با فاصله نشسته بود و صحبتهای ما رو می شنید. ما در اونجا بس می کردیم که بالاخره حجاب هست و غفلت هست و حجاب دین هست و حجاب عمل هست و در واقع باید این حجاب ها رو از بین برد و به روح دین رسید و به باطن رسید و اینها. بعد از جلسه اومد جلوی من گفتش که فلان این حرفا چیه میزنی؟ حجاب چیه؟ غفلت چیه؟ نمیدونم. دین همینه که خدا گفته نماز بخونیم، روزه بگیریم. همینا دینداریه دیگه. پشت اینا دیگه چیزی نیست که شما میگی اینا مقدم است برای اینکه آدم به چیز دیگری برسه. این خیلی مهمه. اگر نمیدونم خاطرتون هست یا نه، در یکی از نامه‌هایی که مرحوم امام برای اسد احمد رحمت الله علیه نوشته بودن این بود که احمد جان اگر نمیتوانی به مقامات برسی، اگر نمیتوانی به حقایق دینی برسی، لاقل انکارشون نکن، لاقل منکر نشو، نگو اصلا مقامی وجود نداره. دین همین است که ما داریم دیگه، همین ظواهر است و همین واجبات است و همین ترک محرمات، برای اینا دیگه چیزی نیست. اینو حداقل انکار نکن، چون در واقع انکار کردنش باعث میشه که به کل محروم بشیم. خب پس اگر بخوایم خلاصه گیری کنیم، اینطور می شود که دین آمده ما رو اصلاحمون بکنه، اصلاح بکند ابتدا اندیشه های ما رو، جهان بینی ما رو، نگاه ما رو به زندگی، نگاه ما رو به خدا، نگاه ما رو به جهان، نگاه ما رو به خودمون. بعد اومده درونمون رو آرام بکنه. بین اون در واقع آشفتگی های درون، اون تمرد های درونی رو اصلاح بکنه، اون فکر و خیال های غلط رو بخواباند، اون قوه وهم و غضب و شهوت و خیال رو در واقع رام قوه عقل و روح بکنه. و در مرحله بعد دین میخواهد کنش های ما رو، واکنش های ما رو، اعمال ما رو، رفتار ما رو اصلاح بکنه. با این سه اصلاح هست، با این اصلاحات ثلاثه هستش که ما میتوانیم از اون حجاب های ثلاثه در واقع نجات پیدا بکنیم و روح ما فرصت پیدا کنه کم کم توجه به اون عالم پیدا بکنیم. این اصلاحات هر سه ضروری است. هیچ کدوم هم به تنهایی کافی نیست. هر کدوم به تنهایی شرط لازمند و شرط کافی نیستند. یعنی نمیشه انسان اندیشاش اصلاح بشه اما حالات درونیش اصلاح نشه، یا حالات درونیش اصلاح بشه اعمال و کردار و رفتارش اصلاح نشه. هر سه باید باشه. هم درونمون باید اصلاح بشه، فکر و خیال و ذهن و قلب و دلمون از ناپاکی ها و غفلت ها و حجاب ها، هم ذهن و اندیشه و عقل نظریمون و هم اعمال و کردارمون، همه اینها باید اصلاح باشن و در مسیر حق و حقیقت قرار بگیرن. خب چرا اینطوره؟ چرا دین این سه برنامه رو داره؟ یعنی ما الان وارد فاز جدیدی از بحث شدیم، وارد یک فصل جدیدی از بحث شدیم و اون این استش که روش دین برای اینکه اون حجاب‌ها رو از بین ببرد، برنامه دین برای اینکه اون حجاب‌ها رو از بین ببرد، اون حجاب‌های ثلاثه رو از بین ببرد چیه؟ یا به تعبیر دیگر مراحل سلوک چیه؟ ما می‌خوایم سلوک پیدا کنیم، از این حجاب‌ها دونه دونه خارج بشیم، چه مراحلی باید طی کنیم؟ خب پس موضوع بحث جدید ما اینه که راه دین، روش دین، برنامه دین برای اینکه این حجاب‌ها رو از بین ببرد و به ما بفهماند که در واقع در زندان هستیم و باید آزاد شیم و راه آزادی رو نشونمون بده و دستمون رو بگیره و بیرون ببره چیه. این سه تا عرض کردم باید با هم باشه، چون یک ارتباط وثیق و یک پیوند وثیق و محکم درونی دارد. از طرفی اندیشه ها، نگاه و جهانبینی ما زمین ساز جهتگیری های ماست، زمین ساز اهداف ماست، آرزوهای ماست. این نوع نگاه ما به جهان و به هستی و به خدا و به خودمون در واقع این هستش که آرزو می سازه، یا مبدأ و منشأ آرزوها و اهداف و فکر و خیال و تمایلات است. قطعا اگر ما یه اندیشه توحیدی داشته باشیم، نگاهمون به خودمون، به جهان، به هستی، به مبدأ، به معاد، به زندگی نگاه توحیدی باشه، قطعا آرزوهامون یک رنگ و لعاب دیگری پیدا میکنه، تمایلات و افکار و خیالاتمون یک شکل و جهت دیگری پیدا میکنه. و اگر بالعکس نگاه توحیدی نداشته باشیم، نگاه ماده انگارانه به جهان و انسان داشته باشیم، اهدافمون، در واقع تمایلاتمون، آرزوهامون شکل و رنگ و بوی اون جهانبینی و نگاه رو پیدا میکنیم. از سوی دیگر اعمال ما و رفتار ما سازنده حالات درونی ماست و سازنده اخلاق ماست. یعنی اون ملکات اخلاقی ما رو اعمال ما میسازه، اون حالات درونی ما رو اعمال ما میسازه. یعنی این اعمال ما اثر میگذارد در اون حالات درونی و در اون ملاکات درونی ما. یعنی اگر ما بخوایم حجاب‌های درونی رو و تعلقات درونی رو از بین ببریم، یکی از مهمترین، نمیگم تنها راه، یکی از مهمترین راهاش همین عمل است و در واقع اون اعمال در واقع جوارحی و قالبی است، در قالب شعائر و مناسک و عبادات و اعمال صالحه هستش. از طرف دیگر خود اخلاق، خود حالات درونی ما، خود در واقع اون کشش های درونی ما، خود اینها از طرفی یک آثاری دارند در اون نگاه و اندیشه و جهانبینی ما، از طرفی یک اثری دارند در اعمال ما. خب ما بعدن دوباره بر میگردیم به این بحث، رابطه دو سویه اندیشه، اخلاق و عمل رو بحث میکنیم که این ستا که قرآن رو این ستا تمرکز کرده و میخواد با اصلاح این سه عنصر در واقع ما رو از حجاب ها نجات بده، باید انشاءالله بحثی داشته باشیم که این سه عنصر خودشون چه پیوند و رابطه دو سویه‌ای با هم دارن، که انشاءالله باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.